تؤثرون الحیات الدنیا. اما قضاوت خدا اینجوری نیست. والآخرت خیرون و ابقا، اون که هم بهتر است و هم پایدارتر زندگی ابدی است. اینها که هرچی باشه میگذره، چند روزی تمام میشه. بل تریدون عرض الدنیا والله یرید الآخره. شما دنبال این است که چند روزی در اینجا خوش بگذرانید، اما خدا میخواد همیشه سعادتمند باشید در یک زندگی که پایان ندارد. تریدون عرض الدنیا والله یرید الآخره. به هر حال این دو نوع قضاوت است بر اساس دو نوع نگرش نسبت به زندگی و دو مکتب در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش‌ها، که آیا ارزش‌ها و کمالات حقیقی هستند، مبنای واقعی و عینی دارند، یا نسبی و تابع ذوق‌ها و سلیقه‌ها هستند. اگر تابع ذوق‌ها و سلیقه هاست، باید گفت اکثریت مردم در اکثریت زمان‌ها ارزش‌های مادی را کمال می‌دانند و پرداختن به امور معنوی و اخروی را به چیزهایی نشانه عقب ماندگی، کم فهمی، واپسگرایی، خرافه پرستی و چیزهای از این قبیل تلقی می‌کنند. راستی امروز کسی که فرض کنید از یک کره دیگری بیاد وارد زمین بشه، در یک شهری ببینه ساختمان‌های سر به فلک کشیده، رنگ‌های چشم نواز، باغ‌ها، گل‌های زیبا، ساختمان‌ها انواع گل‌ها تزیین شده، در اونجا دائما صدای موسیقی‌های کذایی از شب تا صبح بلند است و کسانی پایکوبی می‌کنند، با حالات مستی همدیگر را در آغوش می‌گیرند و الی آخر. در یک جای دیگری هم در یک گوشه از زمین ساختمان‌های متواضع محدودی هست، با خشت و گلی ساخته شده. در درون اینها شمعی روشن است، نیمه شبی کسی دارد اشک می‌ریزد، دستش به سوی خدا بلند کرده، یا روی خاک افتاده و صورت بر روی خاک گذاشته در مقابل عظمت الهی. کدام یک را پیشرفت تلقی می‌کنید؟ کدوم را عاقلانه می‌پندارد؟ آیا اون ساختمان‌های کذایی با اون زرق و برق‌ها و با اون آهنگ‌ها و با اون رفتارها و با اون لذت‌ها، یا یک ساختمان گلی که کسانی سر روی خاک گذاشتند و اشک از چشمانشون جاری است؟ کدوم را می‌پسندی؟ طبعاً فرعونیان میگفتن این دو نفر چوبان اومدن شما را از این روش پیشرفته و متکامل عالی باز بدارند، و یاد هوا به طریقتکم المثلا. مگر نمیبینید این چه لباسی به تنشه؟ یه لباس چوبانی با یه چوب دست، این اومده در مقابل کاخ فرعون میخواد عرض اندام کنید. طبیعی بود که اکثریت مردم اینو نمیپذیرفتن به سادگی. انبیا اونقدر خون دل میخوردند تا عقل انسانها را بیدار میکردند و اونها را متوجه میکردند که بیاندیشید شما برای چه آفریده شده اید. آیا زندگی فقط همین زندگی چند روزه‌ای است که در این عالم زندگی میکنید، یا بعد هم ادامه خواهد داشت؟ و اگر ادامه دارد سرنوشت نهایی از آن کیست؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر میکنید خدا شما را آفریده برای همین چند روزی به سر و کله هم بکوبید، به جان هم بیفتید، به اموال و نوامیس هم تجاوز کنید، به عالم اعلان جنگ بدهید؟ برای همین آفریده شدی؟ اگر برای این است بسیاری از سگها و گرگها بر چنین سبوهای درنده ای شرف دارند. شما برای این درنده خویی آفریده شدی؟ همین که قدرتی پیدا کنید مردم مظلوم و بیگناهی را در گوشه و کنار جهان بکشید، خانه هاشون را با خاک یکسان کنید و دیگران را تهدید کنید، برای همین آفریده شدید؟ آنقدر خون دل می‌خوردند تا عده‌ای را آماده فکر کردن درباره سرنوشت و حکمت آفرینش و ارزش‌های انسانی می‌کردند تا دل از این زرق و برق‌ها بکنند و به ارزش‌های والای انسانی برسند و زندگیشون در راه قرب به خدا و اطاعت از اوامر او و خدمت به خلق خدا، خدمتی راستین، دلسوزانه، خیرخواهانه، نه خدمتی از سر منت و وسیلهی برای استثمار و استعمار بعدی. برای چیه؟ کدوم یک از این دوتا درست؟ نسبیگرایان میگه هر دو درست. این بخشی از حقیقت هست، اون هم بخشی از حقیقت هست. اما قرآن میگه یکیش حق است، بقیه باطل. یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنید. یا باید بپذیرید که راه انبیا صحیح بود، همون راهی که موسی در مقابل فرعونیان انتخاب کرد، نوح در مقابل تمام مردم زمانش جز یک عده قلیلی انتخاب کرد و سایر انبیا. یا باید اینو بپذیرید یا تسلیم بشید که علیاذ بالله انبیا مردمی عقب افتاده، خرافی، دور از عقل و منطق، راهی را پیشنهاد میکردن که برخلاف مسیر انسانهای عاقل و خردمند و پیشرفته بود. خب طبعا جواب ما روشنی، ولی اثبات این مطلب به صورتی که تمام شبهاتش طرح بشه یک سلسله ای از معارف و علوم را می طلبد که باید مبانیش در جای خودش تحقیق بشه و اثبات بشه که اصولا نسبی گرایی چه در معرفت و چه در ارزش ها قابل قبول نیست و اینها از سر بیچارگی و درماندگی کسانی به این گرایش ها رو آوردند. بنابراین بر اساس نگرش ما که متخذ از عقل و وحی است، راه انبیا راه تکامل بود. حرکتی که اونها ایجاد کردن و منحنی صعودی که اونها رسم کردن، اونها منحنی به سوی کمال و به سوی ارزش ها بود و دیگران با همه زرق و برق هایشون بر باطل بودند و نهایتاً سیر منحنیشون نزولی و به سوی پستی و ذلت و حیوانیت و بدبختی ابدی بود. این حرکت انبیا که این از دید ما چنین خاصیتی را داره، ویژگی هاش چی بود؟ چطور شد که انبیا حرکتشون از حرکت دیگران ممتاز بود، مشخص بود؟ به چه معیاری ما میگیم اینها حرکتشون صعودی بود و سایر حرکت ها نزولی؟ به چه معیار میگیم حکومتی که انبیا ایجاد میکردن یا در صدد ایجادش بودن، اون هر حکومت ایدئال بود نه حکومت فرعونیان؟ ادعای حکومت ایدئال فراوان است. یذهبا بطریقتکم المثلا، امثال فرعون ها در طول تاریخ زیاد گفتند و امروز نیز طاغوتیان و فرعونیان همین نغمه را ساز می کنند که روش ما و فکر ما ایدئال است، دموکراسی لیبرال، این طریقت کمون مطلع است. اما انبیا می گفتند همه اینها ادعاهای پوچ است، به زودی آثارش در همین عالم برای شما ظاهر خواهد شد و ما نمردیم و دیدیم نتیجه حکومت دموکراسی لیبرال را در پیشرفته ترین کشور جهان که به چه سبوعیت و پستی و زبونی و خاری و چیزی که نمیتونیم از مرتبه پستیش اسمی برای اون ترقی کنیم، به کجا رسیده کار دموکراسی؟ اما انبیا آمدند راه خدا را نشون دادند. اطیع الله و اطیع الرسول، خدا بهتر سعادت شما را میدونی. اگر سعادت دنیا میخواد اطاعت خدا کنید، اگر سعادت آخرت میخواد اطاعت خدا کنید. اگر خدا و پیامبر چیزی برای شما انتخاب کردند، شما برخلاف اون رفتار نکنید. اول ایمان بیارید که راه حق راه انبیاست. ایمان بیارید که اونها مصلحت شما را بهتر از خود شما و بهتر از دشمنان شما می‌دانند. امروز این دشمنان ما هستند که برنامه‌هایی برای اصلاحات ما پیشنهاد می‌کنند. چنین و چنان کنید، رفراندوم کنید، اعتصاب کنید، از حکومت کنار بکشید. اینا برنامه هاییست که دشمنان برای ما میگن. فکر میکنید از سر دلسوزیه؟ خیلی عاشق ملت ایران از آمریکا که این توصیه ها را به مردم ایران میکنه؟ آیا خدا مصلحت ما را بهتر میدونه یا دشمنان خدا و دشمنان بشریت؟ انبیا آمدن سرلوحه دعوتشون این بود، اطیع الله و تقو، پروا داشته باشید از عذاب خدا و برای رسیدن به سعادتتون از دستورات او پیروی کنید. پس اولین ویژگی دعوت انبیا و راه انبیا این بود که معتقد بودند حقی هست و باطلی، حق و باطل واقعیت داری، نسبی نیست. باید حق را شناخت و از اون پیروی کرد و باید باطل را شناخت و از اون پرهیز کرد. این که ما سرمون را بیاندازیم به زیر، هرچه دیگران گفتند ما بپذیریم، هرچه اکثریت گفتند اون را حق بشماریم، این برخلاف مسیری است که انبیا برای ما ترسیم کردند. اگر در طول تاریخ شما بررسی کنید، اگر نگیم در همه زمانها، اکثریت زمانها، اکثریت قاطع مردم برخلاف انبیا بودند. این سوره شعرا را بخونید. یک ها یک از انبیا از اقوام سابق نقل می‌کنی و بعد می‌فرماید در اثر اسیان خدا همه اینها عذاب شدند و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریتشون مؤمن نبودند. لئن تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون. خطاب پیغمبرش می‌فرماید اگر تو از نظر اکثریت مردم پیروی کنی و اطاعت کنی، حتما تو را گمراه خواهند کرد، برای اینکه اینها جز از ظن و گمان پیروی نمی کنند، حق را درست نمی شناسند. صرف نظر اکثریت هیچگاه ملاک تشخیص حق و باطل نبودی. ملاک تشخیص حق و باطل برهان عقلی و بیان وحی است. یا باید برهان قطعی عقلی داشته باشیم برای اثبات این مطلبی، تا اونجا که عقل قدرت تشخیص داری، تا اونجایی که زمینه های قضاوت برای عقل فراهم است، امکان تجربه عینی برای انسان میسر است، اونجا میتونه عقل قضاوت کنی. ولی میرسه به یه سلسله مسائلی که کمیته عقل اونجا لنگ میشی. عقل ما نسبت به یک عالمی که ندیدیم و هنوز تجربه ازش نداریم چگونه میتونه قضاوت کنه؟ چکار کنیم ما که در یک عالم ابدی بعد از مرگ سعادتمند باشیم؟ عقل ما چه قضاوتی میتونه بکنه؟ عقل ما اگر در این عالم زمینه‌های تجربه را در اختیار داشته باشه، روش‌های مختلفی را تجربه کنه، میتونه قضاوت کند که این روش بهتر است یا اون روش، در حدی که امکانش براش فراهم باشه، مقدماتش در اختیارش باشه. اما عالمی که ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، تجربه ازش نداریم، عقل چه قضاوتی میتونه درباره‌اش بکنه؟ فقط عقل نظری میتواند درباره وجود چنین عالمی قضاوت کند که باید چنین عالمی باشد تا زندگی این جهان لغو و عبث نباشد، وگرنه خلاف حکمت الهی خواهد بود مردمی خودسر یلب و رها در این عالم هر غلطی میخواند بکنند و هیچ مجازاتی در کار نباشی. این خلاف حکمت خداست. باید یک عالمی باشد که بعد به حساب آمریکا و آمریکاییان برسند. خواهش میکنم. عقل این اندازه وجود عالم را برای اینکه نقض حکمت و نقض غرض الهی نباشه اثبات میکنی. اما ما چه کارهایی باید بکنیم که در اون عالم سعادتمند باشیم؟ آیا نماز صبح 2 رکعت بخونیم یا 6 رکعت؟ 6 رکعت بخونیم بهتر نیست؟ عبادت بیشتری است دیگه. اما شعر میگه 3 رکعت بخونی میشه باطل، 4 رکعت بخونی همه حرام است، 2 رکعت بخونی. چه فرقی میکنه قبل از این که اشعه خورشید بر این عالم بتابد با 2 رکعت نماز بخونیم یا اندکی بعدش؟ یکی از ایدئولوگ ها گفته بود، گفت چه فرقی میکنه؟ اون میگه اگر تا خورشید ندمیده نماز بخونی بهش میری، اگه بعدش شد میری جهنم. چه فرق میکنه؟ من چه میدونم رابطه این را با اون عالم؟ من نمیدونم چه رابطه ای داری. مگه در امور مادی در این عالم ندارید؟ یه دارویی را به یه اندازه یه دوز خاصی مصرف بکنید موجب سلامتی میشه، اندکی بیشتر میشه میکشه. ما اینا میتونیم تجربه کنیم بفهمیم این اندازش مفیده، بیشترش مضره. اما نسبت به اون عالم که تجربه ای نداریم، یک کسی دیگری باید به ما خبر بده که اطلاع داشته باشی. او جز خدا و انبیایی که از طرف خدا مبعوث شدن خبری نداره. حالا این مثال روشن پیش پا افتاده ای گفتن. همه احکام و قضاوت ها و حقوق و مسائل دیگری که در این زندگی ما هست تابع مصالح و مفاسدی است که باید تبعاتش را در عالم ابدی هم سنجید. تنها به آثار دنیویش نمیشه اکتفا کرد. و چون ما اطلاعی از آثار ابدیش نمیدونیم، نداریم، قضاوت قطعی درباره اونها نمیتونیم داشته باشیم. بله، اون چه مربوط به همین جهان است و در چارچوبه تجارب حسی ما واقع میشه، عقل میتونه دربارش قضاوت کنه. همونطور که پزشکان درباره داروها قضاوت میکنن، چون زمینه تجربهش براشون فراهم است. اما اون چه مربوط میشه به عالمی فراتر از این عالم که ما تجربه ازش نداریم، چگونه میتونیم قضاوت کنیم؟ اینجاست که کمیته عقل لنگ میشه، احتیاج به وحی پیدا میشه. انبیا کارشونا از اینجا آغاز میکنن، کار اصلیشونا، البته در هدایت عقل و بیدار کردن عقل و فطرت هم نقش مهمی دارن، ولی کار انحصاری و اصلیشون در اون جایی است که عقل راهی ندارد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون و یعلمک ما لم تکن تعلم، چیزی که عقل بشر بهش نمیرسید، علم ما بهش نمیرسید، زمینه مقدمات تجربهش در اختیار ما نیست. اونجا هیچ راهی نیست جز این که تن به علم الهی بدیم و فرمان او را بپذیریم. به هر حال اولین ویژگی خط انبیا این است که قائل به حق و باطل هم در اعتقادات و هم در ارزش‌ها و رفتارها هستند. یعنی اگر دو حوزه را حکما برای عقل تعیین کردند، یکی عقل نظری یکی عقل عملی، در هر دو حوزه حق و باطل وجود دارد. هم عقایدی هست که حق است و در مقابلش باطل، عقیده به توحید حق است و عقیده به شرک باطل، و هم در زمینه عقل نظری و اون چه مربوط به رفتارهای انسان‌ها میشه حق و باطل وجود داره. بعضی رفتارها درست است، بعضی ها غلط. بعضی رفتارها را 100% باید تأیید کرد، بعضی رفتارها را 100% باید محکوم کرد. نمیشه گفت آقا نسبت به بعضی ها این خوبه، نسبت به بعضی ها اون خوبه. سلیقه ها فرق میکنه. بله، در مقام اونجایی که ما چاره ای نداریم با کسانی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و مصلحتمون ایجاب میکنه، که در رفتار با دیگران مماشات داشته باشیم، اون مسئله دیگری است. ما در اسلام در مقام رفتار عینی بسیاری از جاها موظفیم که با دیگران مماشات کنیم، به اونها خدمت کنیم، احسان کنیم، ولو در عقاید با ما مخالفند. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اون کسانی که در صدد براندازی شما نیستند، شما را از خانه هاتون آواره نکردند، در صدد جنگ و نبرد با شما نیستند، به اونها احسان کنید. خدا نهی نمی کنه از احسان به اونها. علاوه بر عدالت رعایت احسان هم بکنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این در مقام عمل است. این معناش این نیست که اونها برحقند، معناش این است که شما بر اونها منت دارید که زمینه روش را برای اونها فراهم میکنید تا تدریجا اونها به حق آشنا بشن و به دین شما گرایش پیدا کنن. معناش این نیست که باید اونها برحقند، شما هم برحقید. این یه مسئله دیگری است. مدارای با مخالفین برای جلب توجه اونها و فراهم کردن زمینه برای اینکه حق را بشناسند و به حق گرایش پیدا کنند، اون یک دستور حکیمانه است در مقام عمل. ولی به هر حال هم در زمینه مسائل اعتقادی و هم در زمینه مسائل رفتاری، نظر انبیا این است که حق و باطلی وجود داری. حق را باید شناخت و از باطل باید پرهیز کرد و هیچگاه نباید حق و باطل را به هم آمیخت. در همین جا باید اشاره کنیم که بزرگترین خطر برای کسانی که خودشون را تابع انبیا می‌دونن این است که حق و باطل برای اونها با هم آمیخته بشه. باطل را لباس حق برش بپوشانن و چنون وانمود کنند که این از مصادیق حق است، که این را در فصل دیگری اگر خدای متعال توفیق داد و حیاتی بود عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.